سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سفارت امریکا برای افغانستان به مناسبت برگشت شاگردان به مکاتب در این ماه در جهان میگوید که ایالات متحده به حمایت خود از اقامسان آموزش دختران و پسران افغان ادامه میدهد. دان براون، معین سفارت امریکا برای افغانستان، در اعلامیه خود گفته که ایالات متحده با همه والدین که آموزش را یک ضرورت حیاتی برای آینده فرزندان و کشور خود می‌دانند، همدردی دارد. او گفته که در حالی که مردان و زنان جوان در همه اکناف جهان برای برگشت به صنوف درسی آمادگی می‌گیرند، 1.4 میلیون دختر در افغانستان از ادامه آموزش محرومند. آقای براون در اعلامیه امروز خود گفته که امریکا از مطالبه برای بازگشایی مکاتب و پنتون‌ها برای دختران افغان هرگز دست بردار نمی شود. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و در وازه‌های پنتون‌ها را نیز برای زنان و دختران افغان در این 3 سال مسدود کردند. قرار است سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ هم مسدود شود. مقامات این سفارت که از سوی دیپلماتان حکومت سابق افغانستان اداره می شود، در یک اعلامیه گفتند که فعالیت خود را به اساس درخواست کشور میزبان سر از روز پنجشنبه متوقف می سازند و تعمیر و اموال سفارت به طور امانت به وزارت خارجه نروژ سپرده خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه گفت که سفارت افغانستان در لندن بعد از آن مسدود خواهد شد که حکومت طالبان فعالیت این سفارت را به اعتبار اعلان کرد. حکومت طالبان در اواخر ماه جولای فعالیت 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان در اروپا را به علت نداشتن تعامل و مراوده با کابل به اعتبار اعلان کرد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. یک مقام امنیتی ایران از تدابیر برای اخراج حدود 2 میلیون مهاجر افغان در 6 ماه آینده از این کشور خبر داده. احمد رضا رادان، قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران، در گفتگوی تلفنی امروز گفت که 2 میلیون مهاجر افغان که اسناد قانونی اقامت در ایران ندارند تا پایان مارچ 2025 اخراج خواهند شد. سکندر مومنی، وزیر داخله ایران، هم در مصاحبه تلویزیونی دیروز خود در اشاره به مشکلات مهاجرین افغان در این کشور گفت که افغان ها مردمان با فرهنگند، اما افزود که ایران نمی تواند این تعداد مهاجرین افغان را میزبانی کند. از سوی دیگر ارقام کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان نشان داده که در حال حاضر 4.5 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند که اکثرشان مدارک اقامت قانونی ندارند. اما رسانه های ایرانی گفته که تعداد واقعی مهاجرین افغان از این هم بیشتر است. با امریکا و متحدان اروپای ایران را به فرستادن راکت های بالستیک به روسیه متهم کردند. انتونی بلینکن امروز در لندن به خبرنگاران گفت که روسیه معموله های این راکت های بالستیک را دریافت کرده و احتمالاً طی هفته های آینده از آنها علیه اوکراین استفاده خواهد کرد. او که برای بازدید رسمی به بریتانیا رفته، در کنفرانس خبری مشترک با دیوید لامی وزیر خارجه این کشور گفت که امریکا امروز تحریم‌های جدید علیه ایران وضع می‌کند که شامل ایران هر خطوط هوایی ایران نیز خواهد شد. وزیر خارجه امریکا همچنین خبر داده که روسیه مهارت‌های تکنیکی در اختیار ایران قرار می‌دهد که شامل مسائل هسته‌ای است. ساعت بعد وزارت خارجه جرمنی اعلام کرد که حکومت‌های فرانسه، جرمنی و بریتانیا با محکوم کردن شدید انتقال راکت‌های بالستیک از ایران به روسیه، شرکت ایران هیر را تحریم کرده. در اعلامیه مشترک 3 کشور گفته شده که این اقدام تشدید تنش توسط ایران و روسیه و تهدید مستقیم برای امنیت اروپا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه: انتظار می رود فعالیت سفارت افغانستان در نروژ به زودی متوقف شود. این تصمیم پناهجویان افغان در نروژ را نگران کرده.
نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند و سالها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتانه کمک برای از اونها بکنه.
در این مورد با شکریه بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، هم گفتگو کرده ایم.
جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتن و برای طالبای فرصت دادن. جای سوال اصلی همینجا است.
من مبارزات آزاد در افغانستان از سوی طالبان بر روحیه ورزشکاران که تاثیر گذاشتن.
اول خودم بعد همه جوانان روحیه خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن، ما ناامید شدیم از افغانستان.
وزیر دفاع اسرائیل در حال از شرایط دستیابی و آتش بس در غزه سخن گفته که از کشته شدن ده‌ها فلسطینی در یک حمله هوایی در آنجا امروز گزارش شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این برنامه. شفیق قیار در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. سفارت افغانستان در نروژ گفته که تا دو روز دیگر فعالیت خود را به خواست کشور میزبان متوقف میکنه. دو روز پیش از این سفارت افغانستان در بریتانیا نیز از توقف فعالیت های خود در ماه جاری میلادی خبر داده بود. شمار از افغان های مقیم نروژ در مورد چگونگی پیشبرد امور قنصلی خود نگران هستند، اما برخی هم این تصمیم استقبال کردن. جزئیات را فائزه ابراهیمی داره.
پس از اعلام بسته شدن سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در بریتانیا و شهرهای برلین و بن جرمنی، به تازگی سفارت افغانستان در اسلو نروژ نیز اعلام کرده است که فعالیت‌های خود را متوقف می‌کند. سفارت افغانستان در اسلو دوشنبه شب با نشر یک اعلامیه در صفحه ایکس خود گفته که به درخواست کشور میزبان قرار است تا 12 ماه جاری سپتامبر سفارت افغانستان بسته شود و تمام اموال منقول و غیر منقول و ساختمان سفارت تا زمان شکلگیری حکومت مشروع و بر اساس اراده مردم به عنوان امانت به وزارت امور خارجه نروژ سپرده شود. یوسف غفورزئی سفیر افغانستان در نروژ در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما ناوقت روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که در جریان 4.5 سال ماموریت خود، علاوه بر تلاش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 به افغان‌های مقیم نروژ، آیسلند و دنمارک خدمات قنصلی ارائه کرده است که اکنون این خدمات نیز متوقف خواهد شد. پس از نشر اعلامیه بسته شدن سفارت افغانستان در اسلو نروژ، افغان‌ها در این مورد نظرات متفاوتی دارند. سیما نوری، یک شهروند افغان در اسلو، میگوید که در مورد چگونگی پیشبرد کارهای قنصلی افغان‌های ساکن در این کشور نگران است.
اکثر نگرانی های ما که قبلا هم در کشور نروژ و در دولت نروژ منعکس شده بود، بیشتر روی که با بسته شدن سفارت ها احتمال این که برگشت اجباری مهاجرین نداشته باشیم تعلیق باید پیدا بکنه و از یک طرف دیگه هم پرونده های پناهندگی باید ارزیابی مجدد شود و از پناهجویان آسیب پذیر، مخصوصا خانم ها و اقلیت های قومی و مذهبی، حمایت بیشتری شود. نگرانی ها مخصوص همه مهاجرین و کسانی هستند که مقیم نروژ هستند. به سال ها خیلی هایشان هنوز توقع دهی دارند که دولت نروژ بتونه کمک برای از اونها بکنه.
مینا رفیق، یک افغان در نروژ، بسته شدن سفارت را به جای تعامل با طالبان ترجیح می دهد و می گوید که این اقدام مسئولیت امور قنصلی و اسناد افغان ها را به دولت نروژ منتقل می کند.
ما یک دولت شناخته شده نداریم، یعنی در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در نروژ باز بود، اینا به کی رپورت می دادن؟ چندین جاهایی که استیج به نفع طالبان استفاده شد، از او که بهتر بود که سفارت بسته باشه. به نظرم هنوز هم بر مهاجرین بهتر است. حال بهتر است که حداقل خود نروژ اما مسئولین جاهایی که از اونا travel document میتن، یک پاسپورت فکر میکنم آبی است که تقسیم میکنه.
این 3 سفارت افغانستان است که در کشورهای غربی بسته میشود. یک منبع سفارت افغانستان در بریتانیا روز یکشنبه به رادیو آزادی تایید کرد که قرار است تا 27 ماه جاری میلادی تمام فعالیت‌های خود را متوقف کند و سفارت را به وزارت امور خارجه بریتانیا تحویل دهند. پیش از این سفارت افغانستان در واشنگتن ایالات متحده آمریکا بسته شده بود. بر اساس گزارش‌ها وزارت امور خارجه جرمنی هفته گذشته تصمیم طالبان مبنی بر بی‌اعتبار دانستن فعالیت‌های سفارت و کنسولگری‌های افغانستان در برلین و بن را پذیرفته است. این اقدامات پس از آن آغاز شد که در آخر ماه جاری جولای سال جاری وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که از این پس اسنادی که توسط برخی از سفارت‌های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا صادر می‌شوند، برای آنها قابل اعتبار نیست. بر اساس ادعای طالبان، دلیل اصلی این فیصله عدم هماهنگی با حکومت طالبان، نبود تعامل و فساد عنوان شده است. اما نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا و شورای هماهنگی ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان در اعلامیه‌ای که به تاریخ 29 آگوست منتشر شد، این اقدامات طالبان را محکوم کرده و گفته بود که این درخواست طالبان نشان می‌دهند که رفتار سختگیرانه آنها در قبال حقوق بشر، حکومتداری و روابط بین الملل است.
در این مورد با شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان که غیر انتخابی است و تا هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت هم شناخته نشده، چگونه کشورهای اروپایی به خواست حکومت طالبان پاسخ مثبت دادند و سفارت ها و کنسولگری ها را در برخی کشورها مسدود می کنند؟
کشورهای اروپایی به اساس یک نوع تعامل سیاسی با طالبان و به اساس وعده‌ای که اینا در قطر در دوحه برای طالبان داده بود و نوعی از توافق پنهان صورت گرفته بود، به این نتیجه دستیافتن بدون از این که موازین بین المللی را رعایت کنند. من فکر میکنم لاک و مار کردن سفارتخانه هم که جز قلمرو کشور حساب میشه، این خودش هم در نفس خود مشکلات خود و وجود میاره و همچنانه که در بسا موارد این کار از لحاظ روابط دیپلماتیک کار بسیار منصفانه و مناسب و درست به حال مردم افغانستان نبوده.
آیا اقدام مسدود کردن سفارت های افغانستان در کشورهای اروپایی مثل نروژ یا پیش از او در بریتانیا، ای خودش در چانه زنی ها به طالبان دست بالا نمیته؟
در حقیقت بعد از زمانی که طالبان اسناد سفارت افغانستان که از بیرون از افغانستان اجرا میشد و اینا را باطل اعلان کرد، به شمول استیکرهایی که برای تمدید پاسپورت ها به کار برده شده بود و سایر قرائز و سایر موارد، نوعی از باز کردن باب بالا بودن دست خود در مسائل سیاسی بین المللی نشان داد. اما جای تعجب است که کشورهای میزبان چگونه ای را پذیرفتن و برای طالبان فرصت دادن. جای سوال اصلی هم اینجاست، زیرا حداقل اگر کابل ای اسناد قبول نمی کرد، کشورهای دیگه که نمایندگی های سیاسی افغانستان در فعالیت دارد براحتی می پذیرفتن و این مانعی از این همی بود که سفارتخانه باید بسته می شود.
خانم بارکزای، تمکین به مطالبات طالبان از سوی کشورهای اروپایی چی پیام را در حقیقت می تونه برسانه؟
در وی اول هم جزء کشورهای بوده که در پروسه دوحه حمایت بیدیره بی خود در کنار امریکا داشته و سند موافقتنامه دوحه از جانب گفته میشه که تا حد زیاد نروژی ها دو انوالف بودن و ترتیب دادن. بریتانیا هم فراموش نکنیم که از جمله کشورهایی است که خواهی نخواهی رابط خود با کشورهای مشترک المنافع من جمله پاکستان نمیخواهیم و بهای افغانستان خراب کنه و باور من شاید ای باعث شده که بریتانیا هم با همچو عمل کرد و روی کرد و گرفتن سفارت و مسدود ماندنش دست پا کرده باشه. در ضمنش ارتباط میگیره به نوع عمل کرده نمایندگی های سیاسی و اونهایی که در رأس از این قرار داشتن. متاسفانه من فکر میکنم تا اندازه زیاد تمکین نمودن خود سفرهای ما هم و کتمان حقایق هم جزء از این معزل به حساب میره.
تأثیر اقدام بر زندگی صدها هزار افغان که در کشورهای اروپایی زندگی میکنند چی خود بود؟
نهایی همچو تعاملات سیاسی غیر اصولی را بدون شک مردم افغانستان میپردازن. از انها از اینکه من بر اسناد زنا در کشورهای که زندگی میکنند مورد تایید قرار نمیگیره، حتی ارسال جنازه ها هم با مشکل مواجه میشه. در ضمن تعیین هویت افغانی هم جزی از مشکلات هست. همچنان ترتیب اسناد حقوقی که متاسفانه دیگر نمایندگی های ما نمیتونه به او بپردازه.
شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از وضعیت در نوار غزه به شما خواهیم گفت. اکنون میشنوید که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته تا از عادی سازی روابط با طالبان خودداری کنند. جزئیات در این گزارش.
همزمان با آغاز 57مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته که از عادی سازی روابط بدون قید و شرط با طالبان خودداری کنند. بانو امیری پس از پایان روز نخست این نشست، ناوقت روز دوشنبه 9 سپتامبر در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان باید در رفتارشان تغییرات عمیق ایجاد کنند. او در بخش از سخنرانی اش در 57مین نشست شورای حقوق بشر نیز گفت:
احترام به حقوق بشر افغان ها نه تنها یک تعهد اخلاقی است، بلکه برای اقتصاد پایدار، امنیت و صلح در افغانستان ضروری است. ما باید یک جا به طالبان روشن سازیم که عادی سازی روابط بین المللی آنها تنها به شرط تغییر رفتارهایشان و پابندی به تعهدات بین المللی افغانستان است.
این در حال است که روز دوشنبه در بخش از 57مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان بحث شد. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست با ارائه گزارشش در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان از کشورهای جهان خواسته برای پاسخگو قرار دادن طالبان اقدام کنند. بسیاری از کشورها و اشتراک کنندگان با نگرانی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان از اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که محدودیت‌ها بر زنان را افزایش داده انتقاد کردند. سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در جمهوری مخلوی افغانستان، در این نشست گفت که عادی‌سازی نقض حقوق بشر امنیت و صلح جهانی را به خطر می اندازد.
در حالی که من منافع ملی کشورهای شما را درک می کنم، می خواهم به شما بگویم که عادی سازی نقض حقوق بشر و ادامه چنین وضعیتی در افغانستان بر امنیت و صلح جهانی از جمله کشورهای شما و مردمتان تاثیر خواهد گذاشت که نمونه های در اطراف است اگر شما بخواهید ببینید.
حوریه مصدق، فعال حقوق زن، نیز در این نشست با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورها با طالبان گفت:
ما شاهد هستیم که برخی کشورها در حال عادی سازی روابط خود با رژیم آپارتاید طالبان هستند. ما باید در تمام تعاملات دیپلماتیک حقوق بشر را در اولویت قرار دهیم و هر گونه کمکی که به افغانستان ارائه می شود مشروط به احترام و حفاظت از حقوق اساسی بشر باشد، از جمله برابری جنسیتی، آزادی بیان و حقوق اقلیت ها.
این در حال است که تاکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یک تعداد از کشورها از جمله ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان و برخی از کشورهای دیگر نماینده های طالبان را در نمایندگی های سیاسی افغانستان پذیرفتند و شماری از کشورها هم دیپلمات های خود را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان فرستادند. با آنکه حکومت طالبان در 3 سال گذشته به خاطر وضع محدودیت ها بر زندگی اجتماعی، سفر، آموزش و پوشش زنان و سایر موارد به نقض گسترده حقوق بشر از سوی سازمان‌ها و کشورها متهم شده، اما همواره تاکید می‌کند که حقوق بشر و زنان در افغانستان مطابق شریعت اسلام تأمین است. پیش از این برخی از زنان و فعالان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند تا جامعه جهانی و کشورها بر طالبان فشار بیاورند تا آنها محدودیت‌ها بر زنان را بردارند. سازمان ملل متحد نیز تأکید کرده که تنها شرط تعامل با طالبان رعایت حقوق زنان و پایبندی به کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تا لحظات دیگر از ورزشکاران میشنوید که من مبارزات آزاد در افغانستان از سوی طالبان بر روحیه ایشان تأثیر منفی گذاشته. اما پیش از آن در حالی که گزارش از کشته شدن ده ها فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در نوار غزه خبر میدن، وزیر دفاع اسرائیل گفته که هنوز هم شرایط برای دستیابی به یک آتش بس مهیاست. سلطان محمد سرور جزئیات میده.
مقامات فلسطینی میگویند در حمله هوایی اوایل امروز اسرائیل بر یک اردوگاه مزدحم بیجا شدگان داخلی در جنوب نوار غزه حداقل 40 نفر کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رویترز از قول مقامات فلسطینی گزارش میدهد که خیمه های آوارگان آتش گرفت و ده ها تن زیر خاک شدند. اما اسرائیل میگوید جنگجویان مهم گروه حماس هدف قرار گرفت، ولی این گروه که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افکن شناخته می شود این ادعای اسرائیل را تکذیب می کند. اداره دفاع ملکی در نوار غزه که زیر حاکمیت و رهبری حماس فعالیت می کند می گوید که 40 جسد را در منطقه مواسی که زون بشری اعلان شده دریافت کرده و تعداد هنوز هم ناپدیدند و تلاش های جستجو ادامه دارد. اما اسرائیل این ارقام را رد می کند. اردوی اسرائیل گفت جنگجویان حماس را که به اردوگاه بیجا شدگان داخلی رخنه کرده بودند و در یک مرکز قماندانی و اداره عملیات فعال بودند هدف قرار داده است. نظامیان اسرائیلی افزودند که برای اجتناب از تلفات ملکی از کشف هوایی مهمات دقیق و وسایل دیگر استفاده شد. اما کارمندان صحی و باشندگان اردوگاه مواسی می گویند که حمله توسط 5 یا 6 راکت یا بم صورت گرفت. در این حال یواف گالاند وزیر دفاع اسرائیل می گوید که دستیابی به آتش بس موقت با گروه حماس هنوز هم امکان پذیر است. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند گالاند متعهد آتش بس دائمی که تقاضای حماس است نشد، اما گفت که شرایط دستیابی به یک توافق آتش بس حداقل 6 هفته‌ای که در جریان آن اکثریت گروگانان اسرائیلی رها شوند آماده شده است. وزیر دفاع اسرائیل در اظهارات روز دوشنبه خود افزود که بعد از پایان مهلت این آتش بس، اسرائیل بار دیگر حق عملیات نظامی در نوار غزه و رسیدن به اهداف خود به شمول از بین بردن حماس را خواهد داشت. جنگ در نوار غزه با حمله 7 اکتبر گذشته گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. جنگجویان حماس و دیگر گروه های فلسطینی در جریان این حمله به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن را کشته و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که از 11 ماه به این سو ادامه دارد، به اساس منابع فلسطینی بیش از 41,000 نفر کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان اخیراً از من مبارزات آزاد در افغانستان خبر داد. این اقدام طالبان بر روحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته و آنها را از ورزش دل سرد کرده. بیشتر دیگر گزارش مفصل از ستار فروخ.
با یک از حریفان ایرانی خود جوره شده بودم. مدت دو ماه پیش زحمت های خود کشیدیم به خاطر از این که بتانیم مردم افغانستان و با لبخند بر روی شان بیاریم، که بدبختان از طرف امارت اسلامی مسابقات ما کنسل شد.
احمد حریف امیری 6 سال پیش به ورزش مبارزات آزاد در افغانستان روی آورد. آقای امیری که با اشتیاق زیاد در کابل تمرین میکرد، به رادیو آزادی گفت که اقدام تازه طالبان به شمول او بسیاری جوانان را از ورزش دلسرد کرده.
جوانان ما بالخصوص اول خودم، بعد اما جوانان روحی خود از دست دادن، شوق علاقه دیگه به تمرینات ندارن. ما ناامید شدیم از افغانستان. ما بینه می شدیم که باید ما از این وطن هر چه زودتر این وطن را ترک کنیم و از این وطن بریم به دیار غربت.
او افزود که تا حال در 30 مسابقه اشتراک کرده و هیچ باخت در کارنامه خود ندارد. مبارزات آزاد در سالهای اخیر علاقمندان زیادی در افغانستان پیدا کرد. در این نوع ورزش، ورزشکاران از تکنیک های مختلف رسمی استفاده می کنند و در داخل قفس یا رنگ با یکدیگر به مبارزه می پردازند. احمدالله وسیق رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در 6 ماه سنبله تایید کرد که مبارزات آزاد در افغانستان منع شده است. آقای وسیق گفت که این اقدام بر اساس نامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روی دست گرفته شده است. در نامه آمده که ورزش مبارزات آزاد پرخشونت است و خطر مرگ ورزشکاران در آن وجود دارد. شاهد خروتی یک ورزشکار دیگر مبارزات آزاد در افغانستان که 8 سال پیش به این ورزش آغاز کرد، به رادیو آزادی گفت که از حدود 2 هفته تمرین نکرده.
زیادتر ورزشکارا از تمرین نمی کنن، دلش زده از تمرین دور است. میال ما خود ما هم کمی اعلان شده از اموس انتحال و تمرین نرفته، بخاطر ازی که یک خبر بیخی نخشن بود که بسیار تاثیر و سر ورزشکارا که ورزشکارا میال دوازت باید قرار داره.
آقای خروتی افزود که تاکنون در 17 مسابقه که 2 آن در پاکستان برگزار شده بود اشتراک کرده و به شمول این 2 بازی در 16 مسابقه برنده شده است. او که برای یک مسابقه دیگر آمادگی گرفته بود، برایش اجازه داده نشد که در آن در 4 سنبله در پاکستان اشتراک کند.
که در کشور پاکستان مسابقه داشتم که بدبختانه بر ما اجازه نداد که ما ای سفر کنم. تقریبا 2.5 ماه که بسیار زحمت های زیادی کشیده بوده یا مصارف کرده بودم، شب و روز زحمت کشیده بودم بخاطر اینکه وطن خود افتخار کسب کنه دیگه، می آرزوی ما بود، خو بدبختانه که نشد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های متعدد بر ورزش وضع کردند. زنان و دختران از ورزش در افغانستان منع شدند و ورزشکاران رشته پرورش اندام اجازه ندارند که در جریان مسابقات رانهایشان را به خاطر داوری و قضاوت به داوران و تماشاچیان نشان دهند. موسی افغان رئیس یک سازمان ورزشی غیر دولتی موسوم به قهرمانی مبارزات شیران افغان در کابل میگوید که بنابر اقدام تازه طالبان مسابقات در رشته مبارزات آزاد لغو شد. او به رادیو آزادی گفت که قرار بود این مسابقات با اشتراک ورزشکاران افغانستان، ایران و پاکستان در 16 سنبله در کابل برگزار شود.
همه چیز ما آماده بود، با اون فایترهای ایرانی ویزام که گرفته بودیم دیگه، متاسفان نکه مسابقه رو کسل کردن بند کردن. در مجموع 3 ورزشکار از ایران بود، 12 مختلف، 4 ورزشکار هم از پاکستان بودم و 1 مربی شد.
آقای افغان که در کابل به عنوان مربی در رشته مبارزات آزاد نیز فعالیت میکند، میگوید که کلب‌های ورزشی هنوز مسدود نشدند، اما شمار شاگردانش خیلی کاهش یافته و تعدادی از آنان افغانستان را ترک کردند.
خب ما روزانه 4 تمرین داشتم، تقریبا 370 نفر شاگرد داشتم. از این شاگردان ما 70% کم شده و من دلم به خدا نمیشه برونم کلب تمرین تا خاطرمی شاگرد ها که بود یک تمرین و بچه ها از شوق و دل تمرین میکردن که مسابقه کنن با مدفع و مقصدشان برسن، اما متاسفانه باز میلان بچه اکثرش دل سرد شدن، تمرین نمیان یا چندید داشت رفتن، مسافر شدن، طرف ایران رفتن.
بسیاری از ورزشکاران پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این کشور را ترک کردند. واحدالا نشند یکی از این ورزشکاران در مهاجرت در آلمان نیز به ورزش در رشته مبارزات آزاد ادامه داده و تلاش کرده است که با اشتراک در مسابقات به کشورش افتخار کسب کند. آقای نشند شنبه شب 17 سنبله حریفش مکس هاندانژیک از جمهوری چک را در سازمان جهانی اکتاگون در جرمنی شکست